أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقيين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وسيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعل من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. در نماز جماعت دو نکته رکن است، یکی اتصال است، یکی تبعیت. برادران اهل تسنن ما اتصال رو رعایت نمی کنند. همین که مؤذن مکبر قد قامت می بنده در بیت الله الحرام، اونا تو خونه شون جلو در مغازه شون وصل میشن به بیت الله، به خلاف ما شیعیان که اتصال رو خیلی دقیق تو مساجد، تو محافلی که جماعت برگزار میشه رعایت میکنیم. اما به عکس ما، برادران اهل تسنن ما تبعیت که رکن دوم در جماعت هست رو خیلی دقیق رعایت میکنن، به خلاف ما که اتصال رو خیلی دقیق رعایت میکنیم اما تبعیت رو رعایت نمیکنیم. یعنی جلوتر از امام رکوع میریم، جلوتر از امام سجده میریم، جلوتر از امام سر از سجده بر میداریم، جلوتر از امام سر از رکوع بر میداریم، یا جلو میفتیم یا عقب میفتیم. و این عدم تبعیت باعث میشه که اتصال هم به هم میخوره، چون فقها میفرمایند اگر کسی در رکن از امام جماعت جلو افتاد نمازش باطل است، اگر عقب افتاد نمازش فرادا است. خصوصا صف اولیا باید خیلی دقت کنن. قالب مساجدی که ما برای منبر میریم، قبلش که میخوایم نماز بخونیم، اگه تو صف اول پشت سر امام جماعت نباشیم، صف سوم چهارم رکعت دوم مجبور میشیم نماز رو فرادا کنیم، چون حس میکنیم اتصالمون به هم خورده. اتصال و تبعیت دو رکن است در نماز جماعت. نماز جماعت خیلی ثواب و پاداش داره. اگر امام و مأموم از 10 نفر بیشتر بشن، ثواب و پاداش این نماز جماعت رو هیچ کس غیر خداوند تبارک و تعالی نمیتونه جمع کنه. اما این ثواب لا تعد و لا تحصا موقعی است که نماز طبق مسئله خوانده شود. خداوند انشاءالله به هممون توفیق علم و عمل به مسائل شرعی عنایت بفرماید. صلوات بفرست. عمده ترین و محوری ترین هدفی که پیغمبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه و برای اون هدف پا به عرصه وجود گذاشت، رسوندن انسانها به درجه عبودیت بود. اگر پیغمبر اکرم به هدف می رسید که رسید، یعنی 124 هزار پیغمبر علیهم السلام به هدف رسیدن، چون ملاک باور و اعتقاد به پیغمبر اکرم، ملاک باور و اعتقاد به همه پیامبران الهی است. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. پیغمبر اکرم محور وحدت است با 124 هزار پیغمبر. یعنی من مسلمان، من معتقد به نبوت و رسالت پیغمبر اکرم، نمیتونم بدون اعتقاد به نبوت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، زکریا، شعیب، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، یحیی، بدون اعتقاد به اینها نمیتونم اعتقاد به پیغمبر داشته باشم. پیغمبر اکرم به هدف رساند اهداف 124 هزار پیغمبر رو که همه یک هدف بیشتر نداشتن، انسانها رو از یوغ بندگی غیر خدا آزاد کنن، رها کنن. لا تکن عبدا غیر الله، بنده غیر الله نباشید. وقد جعلک الله حرا، خداوند شما رو آزاد آفریده. لذا قرآن کریم فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای اینکه بنده خدا بشوند، به مقام عبودیت دست پیدا بکنند، اونم مقام عبودیتی که مورد تایید حضرت حق واقع شود. چون ما انسان ها معمولا عناوین و القابی رو به خودمون میدیم که معلوم نیست این القاب و عناوین توسط اون کسی که باید تایید بشود تایید می شود یا نمی شود. خدا رحمت کند همه اساتید و علمای بزرگوار ما رو. مرحوم استاد ما آیت الله مجتهدی می فرمودن وصیت کنید تو اعلامیه هاتون ننویسن پیر غلام ابی عبدالله، خادم الحسین، کنیز حضرت زهرا، خادمه اهل بیت. ما بچی بنویسن. ایشون فرمود بگید خودتون به خودتون چی عنوان ندید، بذارید امام حسین بیاد بگه هازا غلامی، هازا شیعتی، هازا محبی، هازهی خادمتی. چون خیلی وقتا من یه عنوانی به خودم میدم، اما اونی که باید اون عنوان رو بده نمیده و کار خطرناک میشه. در طول تاریخ دشمنان اسلام، دشمنان داخلی اسلام، عناوینی به خودشون میدادن که این عناوین توسط اونی که باید تایید میشد تایید نشده. مثلا قتله کربلا خودشون رو مسلمان میدانستند و ابی عبدالله رو مسلمان نمیدانستند. خودشون به خودشون میگفتن دیندار، به ابی عبدالله میگفتن بیدین. یه عنوان دیگه، دینداری و بیدینی یه عنوانه. خب کی باید تایید کنه کی دین داره کی بیدینه؟ خدا. گفت گر بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. اگه خدا به من بگه عبدی، خب یه اتفاقی میفته. ولی اگه من خودم به خودم بگم بنده خوب خدا، معلوم نیست. شمر علیه اللعنه 50 سال فکر میکرد بنده خوب خداست. تو مناجاتش تو مسجد کوفه، یه مناجات از امیرالمؤمنین شما شنیدید در مسجد کوفه که با مولای یا مولای به پایان میرسه، این مناجات امیرالمؤمنین یه مناجات هم از شمر نقل شده تو مسجد کوفه. منتها امیرالمؤمنین وقتی میشست مناجات میکرد میفرمود مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد، تو مولایی من بندم، انتل عزیز انا زلیل، تو عزیزی من زلیلم، انتل کبیر و انا صغیر، تو بزرگی من کوچیکم، انتل عظیم و انا الحقیر، تو بزرگی من حقیرم.
اما دارد شمر تو مسجد کوفه بعد از واقعه کربلا نشسته بود مناجات میکرد، میگفت الهی انت شریف و انا شریف، تو شریفی منم شریفم. عنوان رو کی باید تایید کنه؟ یک کسی دیگه. قمر بنی هاشم 30 سال به برادرش آقا امام حسین نفرمود داداش اخی، مهم این بود که ابی عبدالله به حضرت عباس میفرمود اخی، این خیلی مهمه. 30 سال حضرت عباس میفرمود سیدی و مولای، اما 30 سال امام حسین میفرمود به نفسی انت یا اخی. حالا پیغمبر اکرم آمده است که من و شما بنده بشویم، اونم بندگی که مورد تایید خداست. بندگی مورد تایید خدا چگونه است؟ اینی که پیغمبر اکرم فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. پیغمبر 23 سال نبوت کرد، اما فرمود اذیتی که 124 هزار پیغمبر رو هم دیگه شدن، من بیشتر ازشون اذیت شدم. چرا؟ چون میخواست ما رو بنده خدا بکنه، دلش برای ما میسوخت. پیغمبر اکرم خیلی قصه ما رو میخورد، اینقدر قصه میخورد که آیه نازل شد یا رسول الله ما به تو گفتیم قصه امت رو بخور، جوش بزن که اینا بنده خدا بشیم، اما دیگه نگفتیم خودتو بکش. لعلک باخ اون نفسک الله یکون و مؤمنین، نزدیک جون بدی از این که حرف گوش نمیدن، چرا خودتو اذیت میکنی؟ تو وظیفتو انجام بده. و ما علی الرسول الا البلاغ، بر پیغمبر وظیفه ای جز ابلاغ رسالت نیست، رسالتم برای این است که انسانها بنده بشوند. همت همه انبیا، همت همه اولیا، سیره عملی، اقوال، احادیث، خطب، نامه ها، همه را اگر بخوایم یک کلمه بکنیم در قرآن و روایات اهل بیت، یک کلمهش میشه بندگی خدا. و بندگی خدا حول محوری انجام میشود که همه کارها برای خدا باشد. چگونه من بنده ای میشوم که خدا به من بفرماید بنده مورد تایید قرار بگیره؟ گفت اومد در مسجد الحرام نزد امام باقر علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله من خدا رو خیلی شکر میکنم. ازاد فهمود چطور مگه؟ گفت آقا دین جدتون الحمدلله گسترش پیدا کرده، ما اکثر الحجیج، خیلی حاجی اومده مکه امسال، من 3 بار طوافم به هم خورد در اثر ازدحام، 5 بار تو سعی صفا مروه خوردم زمین، خیلی حاجی اومده الحمدلله، ولی بالاخره توفیق پیدا کردیم مناسک حج رو انجام دادیم. حضرت فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر سر و صدا زیاده اما حاجی کمه. عرض کرد ابن رسول الله اینا احرام پوشیدن، دارن دور کعبه میچرخن، دارن مناجات میکنن، دارن زجه میزنن، شما میفرمایید سر و صدا زیاده حاجی کمه؟ حضرت فرمود ابابصیر میخوای ببینی حاجیا رو؟ ابابصیر کور مادرزاد بود، اما بهش لقب پدر بینایی دادن، ابابصیر، با اینکه نابینا بود، کور مادرزاد بود. میگه حضرت فرمود ابابصیر سرتو بالا بیار. میگه سرم رو بالا آوردم، دیدم حضرت 2 انگشت مبارک رو باز کردن، از بین 2 انگشت حضرت من حاجیا رو دیدم. نمیگه بقیه چگونند، چی کار میکنن، میگه من حاجیا رو دیدم. میگه شمردم دیدم 9 تا بیشتر نیستن، از عدد انگشتان دست کمتره. من که کوچیک پای همه سربازان امام زمان علیه السلام هستم، اگر روایتی ببینم نتونم هضمش کنم میگم ایشالله سند نداره. یه روایتی دیدم میگم ایشالله سند نداره، ولی خب تو کتب روایی نقل شده، میگم ایشالله سندش مخدوشه. و اونم این است که روایت داریم که هر سال همینه، خدا هر سال به 9 نفر میگه حاجی، اما خیلی ها به خودشون میگن حاجی. اما انشالله این حدیث سندش مشکل داره. پیغمبر اکرم آمده است من و شما بنده بشیم، امام صادق علیه السلام آمده است من و شما بنده بشیم، و تا بنده نشیم اسبی زین نخواهد شد. اللهم عجل ولیک الفرج خیلی خوبه. دعا ندبه بعدش حلیم خیلی خوبه، اما کفایت نمی کنه واسه اومدن امام زمان. استاد ما مرحوم آقای مجتهدی هیچ وقت نمی گفت اللهم عجل ولیک الفرج، خدای فرج امام زمان رو برسون. می گفت دعا نکنید. چرا آقا دعا نکنید؟ امام زمان فهمده اکثر دعا به تعجیل الفرج، شما میگی دعا نکنی؟ فرمود میخوای بیاد چیکار کنی؟ میخوای مثل 13 تای دیگه این 14 میرم بکشی؟ خدایا یعنی دعا نکنیم؟ فهمو چرا؟ تا اینجوری دعا کن. بگو خدایا فرج امام زمان رو با آمادگی ما برسان، چون اگه امام زمان بیاد ما آماده نباشیم میشه مثل اومدن امام حسین به کوفه. کوفیان به امام حسین گفتن آقا بیا، اما آماده نبودن برای اومدن امام زمان. بین خودشون اختلاف بود کوفیا. بالاخره بریم طرف مسلم یا نریم؟ مثل ماها که امروز باید با برادران اهل تسننمون وحدت داشته باشیم، اما یه مشکل پیدا کردیم. ما فعلا بین خودمون مشکل داریم. ما شیعه ها باید اول بین خودمون وحدت داشته باشیم. چند تا هیئت تو قزوین هست آقا؟ تو تهران ما 29,000 تا هیئته. دوتاشون حاضر نیستن یه جلسه مشترک بگیرن. آقا هفته وحدت ما باید با همه فرق وحدت داشته باشیم در مقابل دشمن. اما من موقعی میتونم با برادران اهل تسنن وحدت داشته باشم که این مسجد با مسجد دوتا خیابون پایین تر با هم وحدت داشته باشم زیر پرچم امیرالمومنین. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، تو همین مسجد هیئت امنا باید با فرهنگی، با بسیج، با امام جماعت اتحاد داشته باشه. نمیشه تو یه مسجد امام جماعت با هیئت امنا، با فرهنگی، با بسیج، با نمازگزارا همه مشکل دارن با هم دیگه، بعد بگن خب آقا میخوایم بریم با یکی دیگه وحدت داشته باشیم. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اگر کسی خواست بنده خدا بشه قدم اول اتحاد است. 124,000 پیغمبر اومدن همه بگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما اصلا کلمه ادیان الهی نداریم، این غلط، این کلمه تسامحه. ما یه دین بیشتر نداریم. قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. 124,000 پیغمبر اومدن همه رو مسلمان کنن، یعنی تسلیم خدا کنن. همه تو تسلیم بودن در برابر امر الهی متحد باشن، یک پارچه باشن، همه بگن خدا چی میگه. علت تفرقه این است که ما میخوایم ببینیم خودمون چی میگیم، نمیخوایم ببینیم خدا چی میگه. فرمود اگر انسان به درجه ای رسید که در هر کاری و عملی نگاه کرد ببینه خدا چی میگه، میشه بنده. و پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین همه اومدن بگیم ببینیم خدا چی میگه. رو کره زمین از ابتدای خلقت دعوا بوده تا آخرم خواهد بود. آقا حتی امام زمان سلام الله علیه هم بیاد ظلم ریشه‌کن نمیشه ها، ظلم به حد اقل میرسه، نخاله جمع نمیشه ها، چون امام زمان هم شهید میکنه. یعنی چی؟ یعنی با اینکه امام زمان میاد ظهور میکنه، ستمکارا رو قلق هم میکنه، حکومت میکنه، باز نخاله ریشش کنده نمیشه. یه عده نخاله هستن که بعدن دست به دست هم میدن، امام زمان هم به شهادت میرسونه. آدم باید تعقیبش با خدا روشن کنه. دعوا رو کره زمین بین ابناء بشر از ابتدای خلقت بوده تا آخرم خواهد بود، چون قاعده تنازع تو خلقت اصل لایتغیره. اولین دعوام رو کره زمین بین دوتا داداشه، هر دو هم پسر پیغمبرن، هابیل و قابیل. دعوا دعوا بین دو نفر سر پدر کشتگی نیستا. دعوای قابیل با هابیل سر لکسوز آدم نیستا. دعوای قابیل با هابیل سر ویلای کلاردش نیستا. سر مازراتی آدم نیستا. سر چیه؟ سر پیغمبریه. قابیل به هابیل میگه، دعوا داره با هابیل، میگه بعد از بابا من پیغمبرم، من به مردم میگم چجوری خدا رو عبادت کنم. بحث سر بندگیه. همه پیامبرا اومدن میگن آقا ما چجوری خدا رو بندگی کنیم. قابیل زد داداشش رو کشت به خاطر اینکه میخواست جانشین باباش بشه، پیغمبری کنه، مردم رو عبد خدا بکنه. امروز داعشی ها هم میگن همه باید با ما بیعت کنن که عبد خدا بشن، دیندار بشن. اونا نمیگن آقا ما میخوایم بیایم حکومت کنیم، کشور بگیریم. که ادعاشون چیه؟ ادعاشون اینه که این حکومت هایی که شما دارید اسلامی نیست، حکومت ما اسلامیه، همه باید با ما بیعت کنن، اگه بیعت نکنن همه کافرن. این صحبا داره دینداری و کفرها، سر دین و کفره. هابیل به قابیل گفت داداش همونطوره که بابامونو ما نگفتیم پیغمبر باشه، خدا فرمود بعد از بابامونم خدا میگه که پیغمبره، ما باید بنده باشیم، هرچی خدا گفت بگیم. چشم، ما نمیتونیم بگیم بندگی یعنی چی. همه دعواها از روز اول خلقت تا روز آخر سر اینه که ما بگیم یا خدا بگه. یزید علیه اللعنه سر ابی عبدالله رو گذاشت تو تشت، تازه از محرم و سفر اومدید بیرون، پایین روزه خیلی گریه کردید، شام ولادت پیغمبر و امام صادق علیه السلام رو نمیخوام روزه بخونم، نگفت دیدید بالاخره من پیروز شدم تو دعوای جانشینی پیغمبر، من پیروز شدم، حسین کشته شد، پس من جانشین پیغمبرم. یه همچین جمله شما از یزید ندارید. چی گفت؟ گفت لعبت هاشم و بالملک ولا خبر جا ولا وحی نظر، تا من هستم خدا کیه؟ دعوا سر خدا بود، آدرس غلط ندن ها. هر جا اختلاف هست دعوا سر اینه که آقا حرف من. شما الان توی مجتمعهای غذایی برید 90% اختلافات خانوادگی، 90% اختلافات بین افراد اینه که آقا حرف من، سهم من، حق من، همش واسه منه. یه حرف حق کجاست؟ خدا چی میگه وجود نداره. پیغمبر اومد ما چراغونی کنیم، جشن بگیریم، بالا بپریم، پایین بپریم، بنر بزنیم، خیلی خوبه. شیر کاکائو بدیم، سنیچ بدیم، شام بدیم، خیلی عالیه. شعائره. اما این همه وسیله است. ما باید به اون هدفه برسیم. هدف بندگی خداست. که اگر همه بیان حول این محور که ببینیم آقا خدا چی فرموده. الان هم امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن حرف جدید نمیارن که. مردم، امام صادق فرمود پسرم مهدی که بیاد، مردم میگن دین جدید آورده، در حالی که دین جدید نیورده. مردم دین رو عوض کردن، به جای که حرف خدا رو گوش بدن تصورات خودشون رو دین قرار دادن. لذا وقتی پسرم مهدی بیاد بگی آقا این کارایی که میکنی دین نیست، دین جد من، اونی که خدا گفته اینه، خب مردم نمیپذیرن دیگه. آقا من 50 سال گفتم دین اینه، حالا یکی میاد میگه آقا اینی که میرفتی این نیست، تو دین جد من جایی بین اختلاط زن و مرد وجود نداره، نه تو شبکه ماهواره ای ها، اون که خونه من و شما نیست. تو 23 شبکه حلال اگه یه وقت امام زمان اومد گفت اختلاط بین زن مرد و نامحرم و محرم وجود نداره، ما چی میگیم؟ اگر امام زمان اومد گفت آقا تو 23 شبکه حلال شما حق نداری 20 تا دختر و پسر و قاطی هم بچپونی که تبلیغ کنی مسلمونا اولویه بخرن بخورن، این بندگی نیست. چی میگیم اون وقت؟ حلال دیگه، حرومش که خونمون نیست. حلال تو حلالاش باید دقت کنی، تو حلالاش باید اتحاد داشته باشی. خدا چی میگه؟ پیغمبر چی میگه؟ هر اشکالی تو جامعه پیش اومده در طول تاریخ سر شیعه اومده به خاطر اینکه شیعه نخواسته حرف گوش بده، خواسته حرف بزنه. تو همین چند سال اخیر در جامعه خودمون این همه فتنه تو عرصه‌های اجتماعی سیاسی درست شد. میدونید چرا؟ چون هیچکی نخواست حرف رهبر رو گوش بده، همه خواستن حرف بزنن، همه گفتن نظر ما، حرف ما، صحبت ما. و یه جمعی خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن از حزب الله یا و متدینین و متشرعین. مقام معظم رهبری یه توصیه‌ای فرمودن، یکی از کسانی که خیلی حالا تو اون جلسه مثلا مدعی بود و سرشناس بود و شاخص بود، گفت آقا شما اگر بالاتر از اینم بفرمایید ما انجام میدیم، ولی ما هم حرف داریم، ما هم حرف داریم. شما یک کلام از حضرت عباس دارید سلام الله علیه در زمان امیرالمومنین، در زمان امام حسن، در زمان امام حسین فرموده باشه نظر من اینه، طرح من اینه. شما تو زیارت از عباس چی میخونی؟ میگه السلام علیک ایها العبد الصالح. عبد لقب حضرت عباس. چرا؟ المطیع لله. چرا عبد صالحه؟ چون مطیع خداست. اطیع الله اگه مصداقش خاصی بگیری از عباس. و اطیع الرسول، المطیع لله و لرسوله و اولی الامر منکم المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و للحسین. تمام اختلافات ناشی از عدم اطاعته، تمام تفرقه ها ناشی از اینه که من نخواستم حرف گوش بدم، خواستم حرف خودمو بزنم. خدا حفظ کنه استاد ما رو. ایشون میفرمود تو تهران 29700 تا هیئت داریم، 29700 تا امام حسین داریم. امام حسین این هیئت با امام حسین اون هیئت فرق میکنه. ما جلسه ای میرفتیم خیلی شلوغ میشد، البته چون خدا توش نبود، امام حسین نبود، بعد یه مدت جمع شد. حالا ما رو دعوت میکردن دیگه، میرفت. یه دفعه تو دهه شب پنجم دیدیم این جلو رو خالی کردن، اندازه 50-60 نفر میله کشیدن، تناب کشید، جمعیت پشت در وایستاده بود. رفتیم گفتم آقا مسئول جلسه، اینجا غیر انتفاعی شده، شما مثلا هیئت غیر انتفاعی نداری که. آقا امروز مهمون داریم. گفتم یعنی چی؟ خب یه مهمان داریم، یه ذاکری از فلان هیئت، قراره اون هیئت مهمون جلسه ماست. گفتم خب باشه، شما چرا 70-80 نفر این جلو رو خالی کردین؟ گفت آقا شما میدونید دیگه بچهای هیئتمون غیر از مدعای خودمون بخونه گریه نمی کنن. گفتم خب یعنی چی؟ گفت ایشون گریه کناشو میاره. گفت خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. ببینید امام حسین یه روایت داره، فرمود هر کی منو دوست داره، هر کی من عشق میورزه، هر کی دیوونه منه، اگه منو برای خودم میخواد مشرکه. دقت کنید، امام حسین علیه السلام فرمود اگه من حسین رو کسی دوست داره، عاشق منه، محب منه، منو به خاطر خودم دوست داره، در خسرانه. گفتن آقا یعنی چی؟ از اون فهمود من اومد به خاطر خدا دوست داشته باشی، دوستی من باید بندگی خدا باشه. الحب فی الله و البغض فی الله. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یه نفر بود خیلی به پیغمبر علاقه داشت. صبح که از خونه می اومد بیرون دیوونه بود، بعد پیغمبر رو میدید تا آروم بشه. میرفت پیغمبر رو میدید، یه سلام میکرد، آروم میشد، میرفت در مغازه. نیم ساعت که میگذشت دوباره حالش متغیر میشد. بعد میمد پیغمبر رو میدید آروم شد. دوباره میمد پیغمبر رو میدید آروم میشد. میرفت دوباره سر کارش. دوباره سه روب دیگه، یه ساعت دیگه میاد. یعنی روزی 50 بار میمد پیغمبر رو میدید. دیگه گفته بودن این شیفته پیغمبر، دیوانه پیغمبره. یه روز پیغمبر اکرم برای اینکه ذهن مردم رو آماده بکنه انحراف نرن، دکون دستگاه درست نکنن، جلوی اصحاب به این فرد فرمود که فلانی منو بیشتر دوست داری یا همسر تو؟
اصلا یا رسول الله این چه حرفیه؟ همسرم فدای شما.
فرمود منو بیشتر دوست داری یا پدر مادرت؟
گو آقا نفرمایید، به ابی انت و امی.
از فرمود منو بیشتر دوست داری یا بچه‌هات؟
گو آقا به ابی انت و امی و اهلی و ولدی، اهلم، عیالم، فرزندم، پدرم، مادرم، همه فدای شما. فرمود منو بیشتر دوست داری یا اون چی که خدا تو دنیا بهت داده، مغازه، خونه، دکون، امکانات ما؟
گو آقا همش فدای تار موی شما، این حرفا چیه یا رسول الله؟
فرمود منو بیشتر دوست داری یا خدا؟ گو آقا به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اهلی و عیالی، همه چی. فرمود منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ نوشتن این مرد عرب سرش انداخت پایین.
حالا شما ببینید پیغمبر عرب سوسمارخوری که همه افتخارش این بود که بجنگه و دختر زنده بگور کنه و تجاوز بکنه به حقوق قبیله همسایش، ببینید پیغمبر تو تربیت به کجا رسوند. اینایی که همه عزتشون قتل و غارت و کشتار و زنده بگور کردن بود، به کجا رسیدن؟ در اثر تربیت پیغمبر. انک لعلی خلق عظیم. تو روایت داره تا پیغمبر فرمود من رو بیشتر دوست داری یا خدا رو، رگای گردن این مرد زد بیرون، چهره برافروخته، قرمز، سرخ، دیدن شمرده شمرده. خب محضر پیغمبره، ادب میکنه. دیدن شمرده شمرده، عرض کرد یا رسول الله اگه شما رو هم دوست دارم به خاطر خدا دوست دارم، چون خدا فرموده شما رو دوست داشته باشم دوست دارم. این میشه پیغمبر، این میشه عمل پیغمبر، بندگی. الحب فی الله و البغض فی الله. ملاک همه رفتاراتون خدا باشه. پیغمبری که سحر امروز به دنیا آمد، در عالم خاک پا گذاشت، عالم طفیل وجود این پیغمبر خلق شده که فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی عالم وجود رو خلق نمی کردم. عالم وجود میدونید یعنی چی؟ نه دنیا وا، نه کره زمینا، نه به قول فلاسفه عالم ناسوت و جبروت و ملکوت، نه اینا وا. حدیث تو بصائر و درجات سلمان فارسی از امیرالمؤمنین سوال میکنه. مرحوم حسن ابن صفار قمی در جلد 2 بصائر و درجات این روایت رو نقل میکنه. سلمان فارسی به امیرالمؤمنین عرض کرد یا علی، غیر از این 5-6 تا عالمی که ما میشناسیم، عالم دیگه‌ای وجود دارد یا نه؟ ما عالم جوهر رو میشناسیم، عالم جماد رو میشناسیم، عالم گیاه رو میشناسیم، عالم حیوان رو میشناسیم، عالم انسان رو میشناسیم، عالم جن رو میشناسیم، عالم ملک رو هم میشناسیم. غیر از این 7 عالمی که ما میشناسیم، عالم دیگه ای هم وجود داره؟ عزت فرمود عوالم دیگری وجود داره. گو آقا مگه چند تا عالم دیگه داریم؟ شما فرمودی عوالم دیگری وجود داره. عزت فرمود سلمان 12,000 عالم، 12,000 عالم داریم. تو 6 تاشو اسمشو شنیدی. سلمان میگه من از هوش رفتم. امیرالمومنین آب پاشید به صورتم، منو به هوش آورد. گفتم یا علی این 12,000 عالم هر کدومش مثل عالم ما چند تا عالم رو تو خودش جا داده؟ مثلا عالم ما عالم جماد و گیاه و حیوان و انسان و جن رو تو خودش جا داده، حالا عالم ملکوت تو عالم ما نیست. حضرت فرمود بله، هر عالمی به اقتضای خودش چند تا عالم توش ده وجود ده. گفت آقا رو هم چند تاست؟ فرمود 40,000 عالم، 40,000 عالم رو هم داریم. سلمان گفت آقا تو اون عوالم ولایت با کیه؟
حضرت فرمود تو هر 40,000 عالم موجود در عالم وجود ولایت با ما 14 تاست. اما ما اومدیم همه رو بنده کنیم. حالا ماها چون خیلی عجب داریم، خیلی غرور داریم، خیلی خودمون رو دست بالا میگیریم، میگیم انسان اشرف مخلوقاته. این انسان اشرف مخلوقاته از کجا در اومد آقا؟ آیه قرآنه یا روایته؟
قرآن میگه لقد کرمنا بنی آدم علی کثیر ممن خلقنا،
ما انسان رو بر بسیاری از مخلوقات تو عالم وجود و هستی برتری دادیم، نه بر همه. اشرف مخلوقات از کجا در اومد؟
غرور دیگه. وقتی میشینیم
خب ما از همه بهتر میفهمیم دیگه. دیدید دیگه، حالا خیلی از عتبات ایام اربعین که برگشتن میشون چه خبر میگه آج آقا قوقا بود، امسال یه چیز دیگه بود. هر سال هم همینو میگه، میگه هر سال امسال یه چیز دیگه بود.
میگه چه خبر؟ میگه آقا خیلی عالی بود، خیلی استفاده کردیم، جات خالی بود. خب چه خبر؟ عربا نمیفهمن.
عربا نمیفهمن یعنی ما میفهمیم. بعد میگه آقا چند چقدر جمعیت بود؟ این آمارایی که میدن بالا پایینه، چقدرش درسته؟ میگه آقا بالا این حرفا بود 37 میلیون آدم اومده بود کربلا. بعد بهش میگه خب 37 میلیون آدم اومده کربلا، دستت به ذره رسید؟ میگه آره. به هر کی میگه دستت به ذره رسید میگه آره. اما شما میری مشهد 200 نفر دور حرم امام رضا، 201 دستش به ذره نمیرسه. بعد عربا نمیفهمن. چرا؟ چون وقتی من میرم کنار حرم امام رضا میچسبم به حرم بزری، معنیش اینه که اصلا بقیه چرا اومدن حرم؟ امام رضا یه ظاهر داره، اونم من، بقیه برن خونه بخوابن. عجبه دیگه، غرور دیگه، چون منیت بندگی نیست. یا عربا نمیفهم، حالا عربا نمیفهم، ما میفهمیم. یه سوال، اگر امروز که جمعه بود، روز ولادت پیغمبر امام صادق علیه السلام بود، امام زمان میومد کجا میومد؟ میومد تهران یا میومد ایران یا تو مکه ظهور میکرد بعد میرفت کوفه؟ هر کی میخواست یار امام زمان بشه از ایران بعد بره کوفه. روایت داریم دیگه، سید خراسانی با 10,000 سرباز سله کوفه با امام زمان بیعت میکنه. اما ما میگیم اهل کوفه همه پیمان شکنن، شعرش هم میخونیم همه گریه میکنن. میشه؟ استاد ما فرمود اگه قیامت حبیب ابن مظاهر جلوتو گرفت، مسلم ابن اوسج جلوتو گرفت، هانی ابن عروه جلوتو گرفت، بوریر جلوتو گرفت، گفت و گفتی اهل کوفه همه پیمان شکنن. من پیمان شکستم؟ من که تیکه تیکه شدم سر پیمانم. چی جواب داری؟ اگه هانی ابن عروه جلو منو بگیره بگه آقا من با 300 نفر از بزرگان قبیلم به جرم دفاع از ابی عبدالله قبل از عاشورا گردنم عبیدالله زد، ما پیمان شکن بودیم؟ چرا؟ چون ما سلیقه‌ای دین داریم، ما سلیقه‌ای واسه امام حسین روزه میخونیم. 70% شهدای کربلا پا رکاب امام حسین کوفی هن. 60% قتله کربلا کوفی نیستن. چرا؟ چون تو حرف زدن بندگی نمی کنیم، تو نگرش بندگی نداریم. پیغمبر اومده ما بنده بشیم. بنده یعنی چی؟ یعنی خدا چی میگه؟ پیغمبر چی میگه؟ پیغمبر فرمود آقا لا فضل لعربی على العجمی ولا لعجمی على العربی، هیچ برتری برای عرب نسبت به عجم نیست و هیچ برتری برای عجم نسبت به عرب نیست الا به طاعت و تقوا، مگه به بندگی. اونجا نگاه نمیکنن که عربه کی عجمه کی. پیغمبر فرمود دخترم برو دنبال عمل، بذارن تو قبر نمیتونی بگی دختر پیغمبر بودم، همسر علی بودم، مادر حسن و حسین بودم. اونجا ازت نمیپرسن دختر کی بودی، زن کی بودی، مادر کی بودی، میگن چیکار کردی تو عمرت، بندگی کردی یا نکردی. اونجا یکی از یاران امیرالمؤمنین رو که در راه ولایت امیرالمؤمنین به خاک و خون کشیده شد، به جرم اینکه فرزند یکی از دشمنان امیرالمؤمنین، جهنم نمیبرند. و جعفر کذاب را چون پسر امام هادی و برادر امام عسکری و عموی امام زمان است، بهشت نمیبرند. اونجا نگاه میکنن بندگی. اگر اختلاف درست شده بخاطر که خدا رفته کنار. مرحوم آیت الله بهاءالدینی گریه میکرد، ما چرا گریه میکنیم؟ فهمود دلم برای خدا میسوزه، برای خدا گریه میکنم. من بله آقا، برای خدا گریه میکنی؟ فهمود بله.
چطور؟ فهمید حرف همه هست الا خدا. استاد ما میفرمود اگه ما رو متهم به دهه سازی نمی کنید، باید واسه مظلوم ترین وجود عالم دهه بگیریم گریه کنیم، اونم خداست. یه دهه واسه پیغمبر بعد روزه بخونیم، نمی خونیم ما دهه نمی الان بگیم میگه آقا دهه سازی میکنن. آیت الله بهادینی یا من کیم بگم آقا دهه بگیرید واسه پیغمبر واسه خدا؟ ما واسه مظلومیت خدا باید یه دهه منبر بری گریه کنی. حرف همه هست الا خدا. مرحوم حاج مقدس از خطبای معروف تهران، مرحوم آقای مشتری استاد ما میفرمود تو این مسجد شهید مطهری فعلی، مسجد سپهسالار قدیم، منبر میرفت. خب جمعیت زیادی میومد. گفت شب پنجم برگشت گفت مردم برید همه فک و فامیل و همسایه و دوست و آشنا رو خبر کنید، یه چیزی میخواد حاج مقدس فردا شب بگه که نه خدا گفته، نه پیغمبر، نه ائمه، نه اولیاء دین. حاج مقدس میخواد بگه. جمعیت فردا موج میزن. یه نگاهی کردم گفت نه، اونی که میخوام بگم خیلی مهمه، نه خدا گفته، نه پیغمبر گفته، نه ائمه گفتن، نه اولیاء دین، من حاج مقدس میخوام بگم. یه سه چهار شب مردم رفتن و اومدن، دیگه جا سوزن انداختن نبود. شب هفتم گوها حالا جمعیتتون رسیده به اون جایی که بگم. مردم شنیدید خدا فرموده برای من شریک نگیرید، انبیا فرمودن برای خدا شریک نگیرید، اولیا فرمودن برای خدا شریک نگیرید، اما من حاج مقدس به شما میگم مردم خدا رو تو کاراتون شریک کنید. حرف همه هست الله خدا. همه جا میریم، وقتی همه درا بسته شد میریم سراغ خدا. علامه امینی میگفت تو حرم از عباس ایستاده بودم، دیدم یه عربی از این عربای بیابونی که خیلی غلیظ محلی زمخت حرف میزنه، دیدم یه عربی دست و پا شکسته ای بلغور میکنه، خیلی با عتاب و خطاب به حضرت عباس داره میگه. دیدم یه بچه 5-6 ساله تو دستشه، این بچه رو یه مقدار تند با حضرت صحبت کرد، این بچه رو پرت کرد طرف زری، خیلی سلیس، خیلی سریع، اینجا دیگه با فصاحت گفت، گفت مال خودت نخواستم. گفت بچه رو همجوری پرت کرد طرف زری، بچه خورد به زری وایساد. عربه یه نگاه که من دستش گرفت رفت. رفتم به کلیددار حرم گفتم چی شد؟ گفت این 17 سال بود بچه دار نمیشد، اومد حرم از عباس، از عباس خواست، خدا بهش بچه داشت. این بچه 7-8 ساله شد، سیازخ گرفت، دکترها گفتن میمیره، دوا نداره. گفت دیروز اومد بود بچه ها میخوام بیارم بگم مال خودت نخواستم. گفت بچه را نمیتونست بره، این بچه رو پرت کرد طرف زری، بچه خورد به زری، رو دو تا پا وایستاد، دستش گرفت. گفتم این نه تشکری کرد نه ممنونی، هیچی، نه سلام علیکم آقا. گفت اینا اینجوریان دیگه، میان میگیرن میرن. علامه میگه رو کردم به حرم از عباس، خیلی به هم برخورد. گفتم آقا این هیچ زیارتی رو با آداب نخوند، هیچ سلامی نداد، خیلی بی‌ادبانه اومد حرف زد. شما جوابشو دادی، من القدیر نوشتم واسه ولایت بابات، من این همه خدمت کردم. علامه امینی میگم، علامه امینی میشنوی ها. گفت خیلی ناراحت نم، اومدم خونه حال خوردن غذا نداشتم، خوابیدم. تو عالم رویا دیدم اومدم حرم از عباس، آقا تو ذریح مبارک اومدم بیرون، سلام کردم، آقا جواب دادم و بودم ما تو خیلی راضی هستیم، خیلی خوشحالیم، تو ناشر فقه و معارف مایی، اما بابای من واسه ولایتش نیاز به القدیر تو نداره، تو هر کاری کردی واسه خودت کرد. بابای من، بابای منو خدا ولی اعلام کرده، حالا هر کی میخواد قبول کنه بکنه، نه میخواد نکنه. خدا خداییش میفته هیچ کی خدا رو نپرسته. گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. چی میگی؟ اما جوابت، این عربه هیچ جا نرفت، اول بار اومد در خونه من، شما همه جا میرید آخر سر میاید در خونه ما. گفت غلام میخواست بخره، برده میخواست بخره. گفت آقا این کشتی که برده میاره کی میاد؟ گفتن اول ما میاد تو این شهر بغلی ما، 20 کیلومتر فاصله است.
اول ما رفت اون شهر کنار زاهل دید یه کشتی آوردن 50 تا از این سیاها رو ردیف کردن.
نگاه کرد دید اینا به کارش نمیان، اومد به برده فروشی گفت آقا غیر اینا کسی دیگر هم داری؟ گفت اگه اینا به کارت نیومدن یکی دیگه داریم اونم به کارت نمیاد. گفت مگه داری؟ گفت یه نفر دیگه همون به کارت نمیاد. گفت آقا میشه اون یه نفر رو ببینم، باش حرف بزنم، ارزیابی کنم، گزینش کنم، شاید به کارم اومد، بخرم ازت. گفت رو عرشه کشتی نشست، برو ببین. گفت این مترجمت بده ما چند تا سوال بکنیم ببینیم میارزه بخریمش یا نه. اومد دید یکی از این سیاها سرش داده به تیرک بادبان کشتی، چش شوخته به افق. گفت ازش بپرس اسمت چیه؟ زد روشونش گفت اسمت چیه؟ این برگش یه نگاهی کرد گفت من بخری؟ گفت اگه بیارزی به کارم بیای بخرمه. گفت اگه من خریدی شدم بنده ی تو، اسمم اونه که تو بخونی. یه چشم مالید خواب بیداره اینجوری میگه. گفت سوال دوم ازش بپرس در روز چند وعده غذا میخوری؟ خرج غذایی چقدره؟ چی میخوری؟ اشتهات چگونه است؟ فسفود میخوری؟ کنتاکی میخوری؟ آبپز میخوری؟ چی میخوری؟ باز یه نگاهی کرد گفت میخوای من بخری؟ گفت اگه بیارزی بخرمت به کارم بیای. گفت اگه من خریدی شدم بنده تو، غذایی دوست دارم، اشتهام به غذاییست که تو جلوم بذاری. این اومد کنار دریای خود، آب زد به صورتش، خواب میدار. چی میگه؟ گفت سوال آخر گزینش دیگه، تو در سال چند دست لباس مصرف میکنی؟ علاقه به چه نوع لباسی داری؟ چقدر هزینه لباس داری؟ هاکوپیان میپوشی؟ جین میپوشی؟ کچلوان میپوشی؟ کاپشن میپوشی؟ این نگاه یک گفت دیگه داری خستم میکنی؟ گفتم اگه منو خریدی شدم بنده تو، اسممونه که تو بخونی، قضامونه که تو بخورونی، لباسممونه که تو بپوشونی. بنده از خود اختیار تو جامعه ما همه چی معناش وارونه شده، از جمله معنای بنده و نوکر و غلام. میگه من نوکر امام حسینم، من غلام امام حسینم، ارباب حسین است. اما یه محرم و سفر میاد همش این به امام حسین میگه چی میخوام. یه بار به امام حسین نمیگه آقا شما من چی میخوای. میره حرم امام رضا همش میگه من چی میخوام. آیت الله جوادی عاملی فرمود تا انتظار این است که ما داریم اسبی زین نخواهد شد، چون همه ما منتظریم امام زمان بیاد ما بگیم چیکار کنه. الان به هر کی میگیره اصل حاجتت چیه، میگه فرج امام زمان. بعد میگه خب برای چی میخوای امام زمان بیای؟ برای چی اصل حاجتت امام زمانه؟ آقا گرفتاری زیاده، مشکلات زیاده، سن ازدواج رفته بالا، مریضی زیاده، امام زمان بیاد این مریضی ها شفا پیدا کنه، جوونا ازدواج کنن، شغل ندارن. فعلا قرار امام زمان بیاد پارکاب ما بشه. من تا الان نشینم یه نفر بگه من فرج امام زمانو میخوام، بهش بگن برای چی اولین حاجت و رأس حاجتت فرج امام زمانه، بگه خب او امام زمانه، او بیاد ببینیم چی میخواد ما انجام بدیم دیگه. فرمود بنده میاد به مولا میگه برنامه ما بده من برم اجرا کنم. بنده پیش مولا نمیاد بگه من چی میخوام. که تو هیچ فرهنگی نوکر، غلام، برده، بنده به ارباب دستور برنامه نمیده، الا تو فرهنگ ما شیعه ها که یه محرم سفر میریم ما به امام حسین میگیم چی. تا حالا شده یه دهه بریم بگیم امام حسین امسال میخوایم بیایم ببینیم شما به عنوان ارباب از نوکرت چی میخواد. اختلاف میدونی چرا زیاده؟ چون خواسته های ما متنوع دیگه. تفرقه چرا زیاده؟ چون من یه چیز میخوام، شما یه چیز دیگه میخوام. ولی اگه همه بشیم بنده، خدا از ما یه چیزی میخواد، میشه اتحاد. چون منیت ها نشسته کار خراب میشه. گفت به مرحوم آیت الله بهاءالدینی، اون موقعی که جوان بود هنوز بهاءالدینی نشده بود، طلبه ها با هم دوره گذاشتن، گفتن آقا هر هفته به خرج یکی دوره ای میریم جمکران، هم نماز امام زمان میخونیم، هم شب چهارشنبه یه تهجدی داریم، یه عبادتی میکنیم، صبح هم برمیگردیم میایم مدرسه سر درس. خب 5 تا 6 تا شدن، گفتن به آسد محمد رضا بگیم. مثلا 20 سالش بود، دوران جوانی، دنبال طلبگی، هنوز بهاءالدینی نشده بود. گفتن آقا ما این قرار رو گذاشتیم، شما قبول داری؟ ایشون فهمون خیلی خوبه مسجد جمع کردن نماز امام زمان، اما من این هفته نمیتونم بیام، شما برید منم دعا کن. اون هفته رفت، شد هفته بعد فرمود خیلی دلم میخواد بیاد اما شما برید من نمیتونم. یه 6 ماه خلاصه پیچون به قول ما نرفت. طلبه ها کم کم پچ پچ درست کردن، گفتن غلط نکنیم این آقای بهادینی با رفیق نواب گشته، مغزش رو شستشو دادن، گفتن جمکران سند نداره، خلاصه ایشون اصلا قبول نداره جمکران رو، شیش ماست داره ما رو میپیچونه هر هفته. باید بریم به استاد بگیم آقا اینو نصیحتش. یه روز استاد آقای بهادینی رو صدا میکنه میگه آقا شما مسجد جمکران رو قبول نداری؟ این حرفایی که الان هست شبهه میکنن اون موقع هم بوده، مال الان نیست. گفت مرحوم آقای بهادینی، گفت آقا استغفرالله من کیم که جمکران رو قبول داشته باشم یا نداشته باشم؟ گفت آقا پس چرا نمیری؟ شش ماه این رفقای شما دوره گذاشتن، دوست دارن با شما برن. گفت آقا من خیلی دلم میخواد برم جمکران نماز امام زمان بخونم، اما هنوز به جایی نرسیدم که برم جمکران نماز امام زمان بخونم. حالا من سرم میذارم با این هر هفته میرم جمکران. آتالله بهادینی گفت من هنوز به جایی نرسیدم، خیلی دلم میخواد برم جمکران، اما هنوز نرسیدم به اونجایی که برم جمکران نماز امام زمان بخونم. استاد گفت یعنی چی آقا؟ من میرم مسجد جمکران مثل بقیه مسجداست دیگه، میری اونجا میشینی، خب بالاخره دو رکعت نماز تحیت میخونی، نماز امام زمان میخونی. گفت دیدیم آیت الله بهادینی اون موقع جوان بود، هنوز آیت الله نشده بود، سرش انداخت با این عشق میریخت، گفت میترسم برم جمکران نماز امام زمان بخونم 400 تا دروغ به خدا بگم برگردم. استاد گفت یعنی چی آقا؟ گفت آقا تو هر رکعت نماز امام زمان 100 مرتبه میگیم یا کن عبد، تو دو رکعتش میشه 200 بار. 100 بار هم میگیم یا کن استعین، تو دو رکعتش میشه 200 بار، میشه 400 جمله. ایاک نعبد یعنی فقط و فقط تو را میپرستم. من موقعی که گناه میکنم دارم خودم رو میپرستم. افرأیت من اتخذ الهه هوا، من هنوز نرسیدم به جایی که برم جمکران نماز امام زمان بخونم. دعا کنید برسم. استاد گفت پس شما نماز واجبه تو چجوری میخونی اگه اینجوری؟ گفت آقا اون واجبه، تکلیفه، خدا گفته بگو یا که نبود میگم، اما نماز امام زمان که واجب نیست. اول بعد بندشی بعد بری مسجد جمکران، علکی نیست سرتو بندازی پایین بری جمکران که. پیغمبر اومد ما رو آماده کنه واسه جمکران رفتن که بتونیم بگیم یا که نعبدو. خب امروز همه میگن یا که نعبدو، داعشیان میگن سر بچه شیش ماه رو بر برقی میزنن. عبادت که به نماز و روزه نیست که، عبادت که به داشتن ریش نیست که. اگه عبادت به داشتن ریش بود، عبد شدن به داشتن ریش بود که داعشی‌ها ریششون دادن به نافشونه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. اگه میخوای بنده ای بشی که من بهت بگم بنده، باید صاحب نفس مطمئن نبشی. باید حول محور حبل الله متین وحدت داشته باشی. حضرت زهرا تو خطبه فتکیه فرمود طاعتنا نظاما للمله و ولایتنا امانا للفرقه. اگه کسی ولایت داره تفرقه نداره، معنا نداره بین بچه شیعه تزاهم وجود داشته باشه، تعارض وجود داشته. اگه توی مسجدی بین هیئت امنا، بین بسیج، بین فرهنگی، بین امام جماعت تفرقه وجود داره، یعنی اینا تو شیعه بودن مشکل دارن، اون وقت اینا نمیتونن منادی وحدت با بقیه فرق باشن. هفته هفته وحدت با بقیه فرقه. کی من میتونم با بقیه فرق وحدت داشته باشم؟ موقعی که حاضر باشم با شما وحدت داشته باشم. روز ولادت پیغمبر اکرم، شام ولادت امام صادق علیه السلام، متعلق به امام زمان، عیدی بگیرید از امام زمان. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. عیدی ما رو امشب عبد شدن ما قرار بده، اون عبدی که تو تأیید کنی، بفرمایی عبدی فادخلی فی عبادی. هر کی میخواد این صدقه رو بگیره. امروز روز صدقه است، روز جمعه، روز ولادت پیغمبر اکرم فرمود بچه به دنیا میاد موی سرشو بتراشید به اندازه موی سر بچه صدقه بدید. اگه میاد رسول الله روز تولد خودت بود،
اما روز تولد نبت هم بود، روز تولد امام صادق بود. صدقه سر جعفر ابن محمد صادق به ما صدقه میدی؟ صدقه چی میخوای؟ یا ایها العزیز تصدق علینا. صدقه سر امام صادق، صدقه سر پیغمبر امام زمان امشب به ما صدقه بده. این که ما یه جوری توفیق داشته باشیم بندگی کنیم که بتونیم با همه فرق مسلمین وحدت داشته باشیم، از جمله با خودیا وحدت داشته باشیم، اینقدر پنجه به صورت همدیگه نکشیم، اینقدر دعوان نکنیم، اینقدر همدیگه رو از هم ناراحت نکنیم، دل همدیگه رو نشکنیم، اشک همدیگه رو در نیاریم. هر کی میخواد این صدقه رو امشب از دست با کفایت پسرش مهدی بگیره، عبد بشه، که انشالله وقتی امام زمان اومد بگی آقا تو چی میخوای؟ مثال قدم پیغمبر و امام صادق علیهم السلام دو تا صلوات بعد افطاری بفرستید.